رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم به همراهی همکارانم رویا زمانی و میرویس رحمانی برنامه خبر چهارشنبه ششم ماه جون را پیشکش میکنیم. بر اساس گزارش‌ها گفته میشه که 100 تن از افراد گروه داعش طی دو هفته گذشته در ولایت ننگرهار کشته شدند. گزارش دیگری را به در این برنامه خبری میشنوید. و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام. قرار است وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو روی وضعیت امنیتی در افغانستان بحث کنند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز گفت که اعضای ناتو روی چگونگی تمویل نیروهای افغان و حمایت از حکومت افغانستان فراتر از سال 2020 بحث خواهند کرد. آقای استولتنبرگ افزود که اعضای ناتو پیش از این افزایش حدود 3000 سرباز اضافی را در چارچوب ماموریت ناتو در افغانستان پذیرفته بودند. نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو روزهای پنج شنبه و جمعه در ساختمان جدید ناتو در بروکسل برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها فراموش نکنید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که شورای امنیت ملی این کشور پیشنهاد امارات متحده عربی را مبنی بر اعزام سرباز به افغانستان پذیرفته است. قرار است سربازان امارات متحده عربی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای افغانستان وظیفه اجرا کنند. تا اکنون امارات متحده عربی مشخص نساخته است که چه زمانی و به چه تعداد سربازانش را به افغانستان اعزام می کند. هفته گذشته جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، از پیوستن سربازان قطری و امارات متحده عربی به این ماموریت خبر داد. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به منظور گفتگو با مقامهای بریتانیایی به خاطر گسترش روابط و افزایش کمک‌های این کشور امروز برای یک سفر 3 روزه به لندن رفت. ریاست اجرایی افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که آقای عبدالله در این سفر با تریزا می، صدر اعظم، شاهزاده چارلز ولیعهد و سایر مقامهای ارشد ملکی و نظامی بریتانیا ملاقات خواهد کرد. یک نامزد زن برای اشتراک در انتخابات شورای ولسوالی درقد در ولایت تخار از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد. جزئیات بیشتر را در این مورد خبرنگار ما میرویس بیژن تقدیم میکند که این اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. آقای بیژن سلام بر شما، بفرمایید در مورد از این رویداد به شنونده های ما معلومات بدین که این رویداد چه زمانی و توسط کدام افراد صورت گرفته؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های محلی در تخار تایید میکنند که عصر روز گذشته ساعت 4 عصر وقت افغانستان فاضله یک نامزد شورای ولسوالی در ولسوالی در قد ولایت تخار همراه با برادرش توسط طالبا ربوده شده. هرچند تا هنوز انگیزه ای ربوده شدن این نامزد شورای ولسوالی در قد تخار مشخص نیست، ولی مقامات امنیتی این مسئولیتی روی داده با گروه طالبان نسبت میده و میگن که ایره به خاطر را بوده که بتانند حداقل بالای سایر کاندیدا و نامزدان شورای ولسوالی و شورای ولایتی و ولسی جرگه تاثیرات و تهدیدهای خود را وضع کرده باشند. تا انو طالبان در پیوند به ربوده شدن این افراد موضوع را ایران نکردن و مسئولیت به دست نگرفتن. ولسوالی در قد و بخشای از ولایت تخار گواه فعالیت و حضور طالبان و پلیس تخار تایید میکنه که افراد که این عمل انجام دادن در ساحت تاکمیت طالبان فرار کرده و وابسته به گروه طالبان هستند.
آقای بیژنای مقام های محلی نگفتند تا حالا که برای رهایی این نامزد زن کدام اقدام را کردن؟
خب در صحبتی که من امرای سخنگوی والی تخار باشم تایید کرد که این موضوع را پیگیری میکنن، ولی بدلیل از این که ای ساحه ولسوالی در خط در تحت حاکمیت گروه طالبان و همچنان فعالیت گروه طالبان را گواه هست، کمتر میتونن سرنخ از ربوده شدن این نامزد شورای ولسوالی پیدا بکنن. ولی اونا گفتن که تلاش میکنن تا حد اقل از بزرگای محلی و بزرگای قومی حمایت بگیرن و تلاش کنن تا حد اقل سرنخ بر رهایی از این بانوی نامزد پیدا بکنند.
با سپاس از شما آقای بیژن. میرویس بیژن خبرنگار ما بود که در مورد ربوده شدن یک نامزد زن در انتخابات شورای ولسوالی در ولسوالی درقد ولایت تخار برای ما معلومات داد. و اکنون چند خبر از خارج از افغانستان. گل بخاری یک خبرنگار پاکستانی که از اردوی پاکستان و مداخله نظامیان این کشور در سیاست به گونه علنی انتقاد میکرد از بند رها گردید. خانم بخاری که شهروندی بریتانیا را نیز دارد، شب گذشته هنگامی که برای ثبت یک برنامه به یک تلویزیون محلی راهی شهر لاهور بود، توسط افراد ناشناس بازداشت شد. گل بخاری با استفاده از حساب توییترش و نوشتن مقاله ها از سیاست های اردوی قدرتمند پاکستان انتقاد میکرد. بازداشت خانم بخاری واکنش فعالان رسانه‌ای و مدافعین حقوق بشر در پاکستان را برانگیخته و بسیاری اردوی پاکستان را به بازداشت خانم بخاری متهم کردند. ژان‌یو فلودوریان وزیر خارجه فرانسه میگوید که طرح جدید ایران مبنی بر افزایش توانایی غنی‌سازی یورانیم میتواند این کشور را تا مرز عبور از خط سرخ ببرد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
وزیر خارجه فرانسه امروز در یک مصاحبه با رادیو یک اروپا گفت که این اقدام ایران ناخوشایند است، اما کاملا در چهارچوب توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان میباشد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران روز دوشنبه دستور داد تا در صورت ناکام شدن این توافقنامه توانایی غنی‌سازی یورانیم ایران افزایش داده شود. در همین حال ژان‌یو فلودوریان وزیر خارجه فرانسه گفته است که تاکنون ایران پایبند توافقنامه هسته‌ای بوده و اگر ایران این توافقنامه را نقض کند، کشورهای اروپایی خاموش نخواهند بود و تعزیرات اقتصادی جدید را بر تهران وضع خواهند کرد. در یک انکشاف دیگر، کشورهای اروپایی که در پایه توافقنامه هسته‌ای ایران امضا کردند، با ارسال نامه‌ای به مقام‌های ارشد آمریکایی خواستند تا شرکت‌های اروپایی فعال در ایران از تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران معاف شوند.
نبی بری رئیس پارلمان لبنان میگوید که نیروهای حزب الله و ایران تا آزاد شدن و اعاده تمامیت ارضی سوریه در این کشور حضور خواهند داشت. حزب الله و سایر گروه‌های شیعه تحت حمایت ایران در کنار روسیه و ایران از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد در جنگ داخلی سوریه میباشند. این در حال است که ایالات متحده و اسرائیل خواستار خروج کامل نیروهای ایرانی از سوریه بوده و اسرائیل همچنین می‌خواهد تا جنگجویان حزب الله نیز از سوریه خارج شوند. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که سقوط از ارتفاع، حادثه ترافیکی و سایر تصادفات غیر جنگی عامل یک سوم صدمه یا زخمی شدن نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان و عراق می‌باشد. تفصیل بیشتر را از یلدا بکتاش می‌شنویم.
تیم تحقیقاتی وزارت دفاع ایالات متحده پس از ارزیابی معلومات در مورد حدود 30,000 نظامی آمریکایی که بین سالهای 2003 تا 2014 زخمی شدند، این ارقام را ارائه کرده است. تحقیق همچنان حاکی است که دلیل زخمی شدن نصف نظامیان آمریکایی در این مدت انفجار بوده و 15% دیگر آنان در اثر اصابت گلوله زخمی شدند. اما 34% نظامیان آمریکایی که در این مدت در افغانستان یا عراق زخمی شده بودند، در جنگ نه، بلکه در اثر حوادث چون تصادم موتر، سقوط از ارتفاع یا هم در جریان ورزش مصدوم شده بودند. بر اساس یافته‌های این تحقیق، صدمات غیر جنگی عامل 67% مصدومیت قوای هوایی، 48% مصدومیت قوای بحری و دلیل 35% مصدومیت منصوبان اردوی ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. یافته‌های این تحقیق نشان داده است که سقوط یا افتادن دلیل 21% صدمات، تصادم موتر 19% و تصادفات ناشی از کاربرد وسایل یا ماشین‌آلات ثقیل عامل 13% صدمات نظامیان آمریکایی می‌باشد.
و کمیسیون اروپایی میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپایی باید وضع تعرفه‌های اضافی گمرکی را بر واردات اجناس آمریکایی از ماه جولای آغاز کنند. این اقدام اتحادیه اروپایی در واکنش به وضع تعرفه گمرکی توسط آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم از کشورهای عضو این اتحادیه گرفته می‌شود. اتحادیه اروپایی این اقدام واشنگتن را غیر قانونی خوانده و قرار است بر بنیاد طرح جدید این اتحادیه بر واردات اجناس آمریکایی که ارزش مجموعی آن به 3.3 میلیارد دلار می‌رسد تعرفه وضع گردد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/ voa.dari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. وال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. دوستی عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، قرار است وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو روز روی وضعیت امنیتی در افغانستان بحث کنند. نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو روزهای پنجشنبه و جمعه در ساختمان جدید ناتو در بروکسل آغاز میشد. در رابطه با آمادگی ها و آنچه امروز آقای ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در رابطه با افغانستان گفت، از خانم لیلی ماستدید خبرنگار آزاد در بروکسل جزئیات می پرسیم. خانم سدید، خوش آمدین به برنامه. اگر لطف کنین در آغاز در رابطه با نشست امروزی و آنچه در رابطه با نشست های بعدی صحبت شد معلومات بدین.
تشکر از شما. قسمی که شما هم در جریان هستین، امروز نشست مقدماتی در رابطه با جلسه وزرای دفاع یک تعداد کشورهای شریک یا پارتنر ناتو به شمول وزیر دفاع جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان وزیر دفاع کشور امارات متحده و یک تعداد از کشورهای پارتنر شرکت میکنند. البته روز اول مسئله کشورهای داخلی هست و روز دوم در رابطه با مسئله ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بحث و گفتگو میکنند که جنرال جان نیکلسن قماندان قوای ناتو در افغانستان هم در این نشست اشتراک کردند و سرمنشی ناتو در نشست خبری که امروز داشته تاکید بری کرد که کمک های مالی یا تمویل نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020 ایره تمدید کرد و گفت که ما حمایت خود از نیروهای امنیتی افغانستان در چوکات ماموریت حمایت قاطع ادامه میتیم و ما خواهان همکاری های حکومت افغانستان، البته در رابطه با مسائل که برای جامعه جهانی وعده کرده بودند و عبارت از اصلاحات اداری، مبارزه علیه فساد و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور تاکید کرد و گفت که پولی که سخاوتمندانه کشورهای عضو ناتو و همچنان اتحادیه اروپا در اختیار افغانستان قرار میده باید ایره به شکل درستش به مصرف برسانن و بار دیگر هم تاکید کرد که ما خواهان برگزاری انتخابات شفاف و بدون مداخله در آن میباشیم و همچنان گفت که حمایت از حقوق بشر از جمله موارد هست که ما خواهان توجه بیشتر و جدی مقامات افغان در رابطه هستیم.
خانم سدید، آقای استولتنبرگ گفته بود قبلا که اعضای ناتو حدود 3000 سرباز اضافی را در چارچوب ماموریت ناتو در افغانستان پذیرفتند. آیا در این رابطه اشاره ای شد؟
دقیقا، هرچندی مثلا موضوع نو نیست، در نشست وزرای خارجه که حدود یک ماه قبل در مقر ناتو برگزار شده بود این مسئله را سرمنشی ناتو اعلان کرد، اما بار دیگر تاکید کرد که این 3000 تنها آموزگار و مشاورین هستند که برای مسلکی ساختن نیروهای امنیتی افغانستان اینا به افغانستان تا آخر امسال فرستاده میشن و ما تلاش میکنیم که توسط فرستادن نیروهای بیشتر، منظورش از معلمین و مربی ها هست در افغانستان، بتانیم بیشتر روی مسلکی ساختن نیروهای امنیتی افغانستان تاکید بکنیم تا اونا بیشتر بتانن خودشان مسئولیت امنیتی را به دوش بگیرن. هرچند ما میدانیم که از سال 2015 به این طرف ناتو نقش رزمی در افغانستان نداشته، اما بیشتر تلاش میکنن که شکل همکاری و پرورش دهی به نیروهای امنیتی افغانستان داشته باشن و بعضی دلیل است اینا بیشتر تاکید روی مسلکی سازی نیروهای امنیتی افغانستان دارن.
یک مسئله است با در نظر داشته حملاتی که در این اواخر از طرف مخالفان مسلح رو دیده و حتما این مطرح هم میشه، آیا مسئله حمایت از حکومت افغانستان فراتر از سال 2020 انتظار میده که در این رابطه هم صحبت شود؟
دقیقا، فراموش نکنیم یک موضوعی که باید من روی از او توجه بکنم این هست که آقای ینس استولتنبرگ اعلان کرد یک بار دیگر و طالبان را گفت که شما در میدان جنگ به هیچ وجه پیروز نمیشن و بهترین گزینه برای شما گفتگوهای صلح هست که از این طریق شما میتونین یک امتیازات سیاسی رو به اصطلاح دست پیدا بکنین و تلاش کنین که بالاخره پروسه صلح افغانستان بپذیرین. اما در رابطه با این که ناتو تا چه زمان در افغانستان خواهد ماند، اینا گفتن که ما تا زمان نیاز در کنار نیروهای امنیتی افغانستان و حکومت افغانستان قرار خواهیم داشت، ولی در رابطه با مسائل مالی که خب بالاخره در کنفرانس وارسا سران ناتو گرده هم جمع شده بودن در سال 2016، اونجا تاکید بر این شده بود که تا سال 2020 ما نیروهای امنیتی افغانستان کمک مالی یا تمویل میکنیم، اما تا 5 هفته آینده که قرار است اجلاس سران ناتو در امین مقر نو آن برگزار کرده، اینا یک بار دیگر روی مسائل مختلف و از جمله ادامه کمک های مالی فراتر از سال 2020 بر افغانستان اینا بحث میکنن. و حالا قبل از وقت است که ما بگویم که واقعا اینا تا چه مقدار و تا چه حد و تا کدام سال کمک میکنن برای نیروهای امنیتی افغانستان، اما انتظار میره که برای 4 سال دیگه هم اینا نیروهای امنیتی افغانستان کمک بکنن و در جلسه سران ناتو که هیئت بزرگ از افغانستان هم شرکت میکنن روی از این مسائل بیشتر بحث و گفتگو خواهند کرد.
تشکر خانم سدید. و بانوان، سوال آخر، شما اشاره کردین که از امارات متحده عربی هم نماینده از وزارت دفاع اشتراک کرده بودند، آیا این در رابطه با عساکر است که حکومت افغانستان پذیرفته از امارات متحده عربی وارد افغانستان شن و در چارچوب فعالیت های ناتو فعالیت کنند؟
قرار است که امروز هیئت از کشورهای مختلف خب بالاخره در بروکسل گرده هم جمع شوند، چون فردا نشست آغاز میشه و هنوز جزئیات بیشتر در این رابطه وجود نداره، البته به شکل رسمی، اما غیر رسمی و آف در ریکارد نشان میده که معلوماتی که ما داریم نشان میده خب اینا کشورهایی هستند که از چندین سال به این طرف یک تعداد کشورهای عربی، فراموش نکنیم که هنوز هم در چوکات کشورهای همکار ناتو در افغانستان فعالیت دارن و این بار اول است که این کشور عربی تقاضا میکنه که به تقاضای حکومت افغانستان پاسخ مثبت میده و افغانستان بفرستن. به این دلیل این بسیار مهم است و ما منتظر خواهیم ماند که بیشتر از این مقامات افغان و همچنان ناتو و خود کشورهای عربی به این رابطه فردا و پس فردا چی دیدگاه دارن و ما حتما جزئیات بیشتر را با شما شریک خواهم کرد.
بنابراین تشکر خانم سدید از گزارش و از حضور شما در برنامه. گزارش مستقیمی بود در رابطه با نشست مقدماتی شماره از اعضای ناتو در بروکسل.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوین. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نتایج تحقیق ملی را زیر نام حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریسم نشر کرد که به اساس او در 9 سال گذشته، یعنی از اول حمل 1388 تا 30 حوت 1396، بیش از 64,000 افغان کشته و یا زخمی شدند، اما هیچ گونه حمایتی از قربانیان صورت نگرفته است. جزئیات بیشتر خیرالله رسولی در گزارشی از کابل فرستاده.
آمار این تحقیق نشان می‌دهد که 23,130 غیر نظامی افغان در طی 9 سال منازعات مسلحانه و حملات تروریستی کشته و 40,974 تن نیز زخمی شدند، اما دولت در جریان کمتر از یک دهه گذشته هیچ راهکار منظم و قانونی را برای حمایت از قربانیان روی دست نگرفته است. سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، روز چهارشنبه هنگام نشر این تحقیق گفت که بر بنیاد اسناد حقوقی بین المللی دولت‌ها وظیفه دارند تا حمایت‌های قضایی، فرهنگی، امنیتی و پرداخت غرامت یا جبران خسارت را برای قربانیان منازعات مسلحانه و حملات تروریستی فراهم کند. اما خانم سمر تأیید کرد که دولت در زمینه این گونه حمایت‌ها از قربانیان راهکار منظم نداشته است. و افزود
در رابطه با برنامه‌های حمایتی، متأسفانه او رقمی که باید و شاید حکومت بر از این برنامه مشخص داشته باشه متأسفانه نداره. بنابراین نیاز است که نظارت درست و یک مبنای درست و حقوقی بر از این ساخته شود که بتانه واقعا مردم در کتگوری های مختلف تحت مراقبت یا حمایت قرار بده.
این تحقیق ملی در گفتگو با 3129 قربانی در 31 ولایت افغانستان تهیه شده است. این تحقیق بیان میکند که از میان 3129 قربانی 1934 تن یک یا چند عضو خانواده ایشان را در جنگ یا حمله های تروریستی از دست دادند. 1190 تن نیز گفتند که یک یا چند عضو خانواده ایشان در جنگ یا حمله های تروریستی زخمی شدند. یافته های کمیسیون همچنان نشان میدهد که عضوی از خانواده های 46 تن نادرک شدند. 47 تن نیز گروگان شدن خود یا یکی از بستگانش را در این تحقیق تایید کرده، 791 تن نیز گفته که جنگ خانه و ملکت هایشان را به یغما برده است. با گفته رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمله های تروریستی در گفتگو با این نهاد 6 خواست را مطرح کردند.
یکی از خواستایشان این بود که مندار یک قانون باید ساخته شود که این یک مبنای قانونی و حقوقی پیدا بکنه که مردم تحت حمایت قرار بگیره. مسئله دوم مندار جبران خسارت بود. مردم میخواین که بر جبران خسارت یک مکانیزم روشن و قابل قبول برای مردم و قربانی ها باشه.
تعقیب عدلی و قضایی عاملان قضایا، تأمین امنیت قربانیان، اشتراک قربانیان در برنامه‌های صلح و ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌مندی قربانیان از خدمات اجتماعی ویژه از دیگر خواست‌های اساسی قربانیان است. در همین حال گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی با تایید این گزارش حقوق بشر بر برنامه‌ریزی حکومت در راستای حمایت از قربانیان جنگ و حمله‌های تروریستی تأکید کرد. عزیز احمد تسل سخنگوی این اداره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که قربانیان جنگ بر علاوه مشکلات در بخش اسکان و خدمات در بخش به دست آوردن غرامت نیز با چالش ها مواجهند.
در این مورد نه تنها دولت بلکه جامعه جهانی هم پروگرام درست را در نظر نداره و نه هم یک پلان درست را دارند. تنها یک کود 92 دولت افغانستان دارند که از اونمو کود 92 یک لک افغانی بر کسیشان شهید شده باشه بر زنا داده میشه و 50,000 هم بر زخمی. این پیسه بسیار یک چیز کم است.
کبیر رنجبر استاد حقوق به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که کوتاهی در بخش حمایت از قربانیان جنگ و حمله های تروریستی به اعتبار و حیثیت دولت ها لطمه میزند. آقای رنجبر افزود
دولت افغانستان در همکاری به نیروهای خارجی کال امرای ما همکار هستند. اینا به این معضله توجه جدی کنند و این توجه قانونن شود. حتی ما به یکی دستم که باید در ارتباط یک سند تقنینی بوجود به
این آگاه حقوقی بر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز انتقاد کرد و گفت که باید در جریان چندین سال گذشته این مسئله را تحقیق و مطرح می ساخت تا قربانیان جنگ و حمله های تروریستی تا اکنون حمایت می شدند. با این همه کمیسیون حقوق بشر افغانستان از حکومت خواست که برای حمایت از قربانیان جنگ و رویدادهای تروریستی راهکار ویژه را ایجاد و در این بخش اقدامات لازم را روی دست گیرد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
100 تن از افراد گروه داعش طی دو هفته گذشته در ولایت ننگرهار کشته و 33 تن از جنگجویان داعش و طالبان بازداشت شدند. ضیاء الرحمن حسرت جزئیات بیشتر تقدیم میکنم.
حیات الله حیات والی ننگرهار از روز چهارشنبه در یک نشست خبری بیان داشت که در اثر عملیات‌های هوایی و زمینی قوای مشترک افغان و آمریکایی در نقاط مختلف این ولایت دست کم 100 تن از افراد گروه داعش کشته شدند. ولی ننگرهار گفت که تا این دو هفته ماموریتش 11 داعشی و 22 طالب مسلح نیز در شهر جلال‌آباد و نقاط مختلف این ولایت بازداشت شدند. آقای حیات افزود که هفته گذشته خانه مسکونی ولی نامنهاد گروه داعش برای ننگرهار نیز در ولسوالی بتیکوت در اثر حملات هوایی تخریب شده، ولی از نام و وضعیت خود ولی داعش معلوماتی را نکرد. همچنان ولی ننگرهار گفت که در دو هفته گذشته 22 تن به ادهام فعالیت‌های بزرگ تروریستی در این ولایت بازداشت شدند که در چندین حملات تهاجمی دست داشتند.
دغه پیښې چې په جلال آباد کې سرته رسېدلې وي لکه مصطوفیت
واقعاتې کې در جلال آباد به وقوع پیوسته بودن چون مصطوفیت قبل از آن بالای موسسه سیف د چرلن واقع میدان کرکټ و چندین واقع بزرگ دیگر که پلانگزاری شده بود هم عاملان و پلانگزاران آن را بازداشت کردیم که روز بعدی در مورد معلومات بیشتر به شما ارائه خواهم کرد.
تحرکات امنیتی اداره ولایتی با استقبال گرمی باشندگان روبرو شده است. باشندگان این انگارهار با وجود آن که از کارکردهای اداره ولایتی ابراز رضایت دارند ولی بیشتر کار می خواهند. دو باشنده این انگارهار در مورد وضعیت کرونی و فعالیت‌های نهادهای امنیتی چنین نظر دارند.
اسمم جنت الله است، باشنده ولایت انگارهار. کار کرده است و ما می هم که بیشتر کار کنه، امنیت بر ما تامین کنه که دیگه هم کار بر ما کار کنه. ولی بر ما کار میکنه، ما این کارش بر ما کفایت نمیکنه. ما می هم که بیشتر از این بر ما زیاد کار کنه که امنیت تامین کنه که ما بیشتر کار کنیم.
اسم زیارمل است، باشنده ولایت ننگرهار هستم. از والی نو ننگرهار بسیار خوش هستیم. از آمدن از امنیت بسیار خوش است در ننگرهار و امنیتش بسیار برقرار شده است در ننگرهار. تقاضا میکنیم که دغم امنیتش کوشش کنه که بسیار زیاد برقرار شه.
هفته گذشته 41 منسوب پلیس از سوی رئیس جمهوری افغانستان در ولایت ننگرهار از سمت شانس بوگدو شدند و به جای یانان افراد جدید گماشته شدند. با این تغییر وضعیت امنیتی این ولایت تا حدی بهبود یافته، ولی جلو کشتارهای هدفی پلیس هنوز هم گرفته نشده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، آن هم توجه کنین با آخرین گزارشی برنامه خبری. در حال که رئیس جمهور دونالد ترامپ برای اجلاس هفته آینده خود با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آمادگی میگیره، کنگره ایالات متحده روی حقوق برای مرور و تا ممکن مسترد کردن هر نوع معامله ای که از اجلاس سران در دیدار تاریخی دو رهبر حاصل خواهد شد با فشاری میکنه. عبدالواجد عادل گزارش داده امریکا را پیشکش میکنه.
نشست پیش بینی شده بین ترامپ و کیم امیدواری را در نزد سناتوران در مقر کانگرس آمریکا مانند بن کاردن دموکرات برانگیخته است.
من از این که ما می توانیم با دیپلماسی به پیش می رویم خرسندم.
جیمز راش جمهوری خواه می گوید
این موضوع یا تقابل هسته‌ای حل شده می تواند. با واقعیت که خواهد شد.
اما هر موافقتی که در اجلاس سنگاپور حاصل می شود باید قناعت قانونگذاران را به شمول سناتور تیم کین دموکرات برآورده سازد.
You have to bring it to Congress and Congress has a period of time under which to review it.
باید آن را به کنگره راجع سازید و کنگره در مدت زمانی که دارد آن را مرور کرده و می تواند آن را مسترد کند.
به طور خاص قانونگذاران می گویند کنگره باید با لغو هر نوع تعزیرات بر پیونگیانگ موافقت کند و این کار بدون وضع محدودیت های سخت صورت نخواهد گرفت. این مطلب را سناتور کوری گاردنر جمهوری خواه بیان داشته افزود.
There can be no sanctions relief for North Korea unless the regime makes
در برابر کره شمالی لغو تعزیرات تا وقتی صورت نخواهد گرفت مگر اینکه این رژیم پیشرفت در نابودی برنامه هسته‌ای و رادیولوژیکی خود داشته و این کار بتواند به طور کامل قابل اندازه‌گیری و برگشت ناپذیر باشد.
راش میگوید کره شمالی در گذشته به طور مکرر مذاکرات را به طور صادقانه انجام نداده است و در توافقات گذشته کوشیده است همه را گول بزند.
The history's been just awful. We've been taken to the cleaners.
تاریخ گذشته مذاکرات خوب نبوده است. آنها ما را فریب دادند، نه تنها یک بار بلکه چندین بار. وقتی ما با آنها امتیاز داده ایم در آخر کار کره شمالی ما را در میدان خشک رها کرده. این کار در آینده اتفاق نخواهد افتاد.
ترامپ به طور مکرر تاکید کرده است که اجلاس سران ممکن نتیجه بدهد یا ندهد. در هر صورت تمام جهان به دقت به سوی اجلاس سنگاپور می نگرد که هفته آینده دایر خواهد شد و مانند سایرین قانونگذاران آمریکایی نیز با آن به دیده شک می نگرند. ماه گذشته وقتی دونالد ترامپ برای مدت کوتاه اجلاس سنگاپور را لغو کرد، امید برای وقوع آن نزدیک به از بین رفتن بود، ولی اکنون آمادگی ها برای دایر شدن بر وقت آن آغاز گردیده است. از جمله دلایل تدویر اجلاس در اینجا یکی این ویژگی عمده سنگاپور است که با آسانی در آن به اعتراضات اجازه داده نمی شود. یکی دیگر از این دلایل بی‌طرفی این کشور است که احساس امنیت را به وجود می آورد. علاوه بر این کشور علایق عمیق تجارتی با هر دو کره شمالی و ایالات متحده دارد و در گذشته توانسته است جلسات بسیار مهم جهانی را میزبانی کند.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج یعنی 104.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.